رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دوشنبه 21 اکتبر 2002 میلادی، 29 مهر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 3 ساعت آینده در آغاز من علیرضا طاهری و سپس امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو. از جمله اتحادیه اروپا درباره وضع حقوق بشر در ایران با جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. اتحادیه اروپا به خصوص نگران سرنوشت دکتر ناصر زرفشان، حقوقدان زندانی در ایران است. با یک وکیل دادگستری در تهران گفتگو می‌کنیم. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید روند خصوصی سازی کند است. خصوصی سازی باید تصریح شود. متخلفان را مجازات می‌کنیم. گزارشی داریم درباره وضع زندان‌ها در تهران. در مشهد آدمخوارها به دام افتادند. آدمخوارها دختران جوان ایرانی را اقفال می کردند و به پاکستان می بردند. همراه گزارش های گوناگون دیگر گشت و گذاری خواهیم داشت در جهان بیکران اینترنت، ورزش، کتاب، پزشکی. از جهان بیمرز دانش نیز می گوییم. حرف آخر را هم حرف ترانه ها می زنم. همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر. میهمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. بخش فارسی.
با سلام، اردوان نیکنام هستم با تازه ترین خبرهای امروز که هر نیم ساعت به آگاهی شما میرسد. جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مسکو با مقامهای روسیه درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، وضعیت عراق و همکاری‌های امنیتی آمریکا و روسیه رایزنی کرد. یک دیپلمات روس روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که مسکو با هر قطعنامه پیشنهادی آمریکا که متضمن بهره‌گیری خود به خودی از زور علیه عراق باشد، مخالفت خواهد کرد. همکاری‌های روسیه و ایران نیز از دیگر موضوع‌های اصلی در مذاکرات بولتون با مقام‌های روسیه است. به رغم ابراز نگرانی آمریکا، روز دوشنبه الکساندر رومیانتسف، وزیر نیروی هسته‌ای روسیه، تکرار کرد که تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر تنها هدف‌های صلح‌جویانه را دنبال می‌کند. کره شمالی می‌گوید آماده است درباره جنگ‌افزارهای هسته‌ای خود مذاکره کند، مشروط بر آنکه آمریکا از دشمن قلمداد کردن این کشور دست بردارد. در جریان دومین روز از ملاقات‌هایی که در پیونگ‌یانگ جریان دارد، کیم یونگ نام، مرد شماره 2 کره شمالی، گفت کشورش مایل به گفتگو درباره برنامه محرمانه هسته‌ای خیش است، اما آمریکا نیز باید لحن خود را تغییر دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران پایگاه نظامی در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت، چرا که چون این کاری با سیاست‌های ایران در تضاد است. حمیدرضا آصفی با تکرار موضوع جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده نکردن از زور در حل مسائل منطقه گفت این کارها باید از طریق سازمان ملل انجام شود. علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مخالفت ایران را با تشکیل یک کشور کرد در شمال عراق اعلام کرد. آقای یونسی در سفر به دمشق پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت مخالفان حکومت عراق نخواهند گذاشت که به وسیله‌ای برای برآوردن هدف‌های آمریکا بدل شوند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز در ادامه سفر خود به چند کشور عرب روز یکشنبه در دمشق با آقای اسد دیدار کرد. در این ملاقات بحران خاورمیانه و مسئله عراق مورد بحث قرار گرفت. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را به منظور بررسی بیشتر یک ماه مسکوت گذاشت. در جلسه روز دوشنبه مجلس قرار بود اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح منع شکنجه، طرحی که از سوی شورای نگهبان رد شده است، تصویب شود. اما محسن آرمین نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با این طرح مخالفت کرد و تقاضای مسکوت ماندن آن را مطرح کرد که به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح هیئت منصفه را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود با اصلاحاتی به منظور تأمین نظرات این شورا تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. در خاورمیانه یک روز پس از آنکه نیروهای امنیتی اسرائیل یک پاسگاه غیرقانونی را در کرانه غربی رود اردن برچیدند، شهرک نشینان یهودی به محل بازگشتند و بازسازی این پاسگاه را آغاز کردند. در روزهای گذشته منطقه پیرامون نابلس صحنه کشاکش میان نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینها بوده است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر این کشور دستور برچیدن 30 پاسگاه غیرقانونی را در مناطق فلسطینشین صادر کرده است. و وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا از جمله درباره گسترش پهنه این اتحادیه به گفتگو بپردازند. رهبران این اتحادیه از نتیجه همه پرسی اخیر در جمهوری ایرلند که در آن مردم به گسترش اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند استقبال کردند. بر اساس پیمان نیس 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا خواهند پیوست.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ در تلاش برای پایان دادن عملیات خشونتبار در خاورمیانه رایزنی کردند. پیش بینی می شود که در پی دیداری با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل، اتحادیه اروپا بیانیه انتقادی شدید و لحنی بر ضد اسرائیل صادر کند. همزمان آنچنان که ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی می گوید، گفتگوهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی درباره وضع حقوق بشر در ایران نیز امروز یا حد اکثر فردا آغاز می شود. ژان خاکزاد.
در دستور کار نشست دو روزه وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز و فردا در لوکزامبورگ گرد هم آمدند، بررسی مسئله رعایت حقوق بشر در ایران نیز قرار دارد. اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای رسمی با تهران در زمینه عقد یک پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی پیش شرط‌هایی را در نظر گرفته است که مهمترین آنها رعایت حقوق بشر در ایران است. در این رابطه دو هفته پیش هیئتی از سوی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران اعزام شد تا درباره رعایت حقوق بشر در این کشور با مقامات مسئول تهران گفتگوهایی را انجام دهد. این هیئت همچنین پیش شرط دیگری که برای آغاز گفتگوهای رسمی به منظور انعقاد پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است که عبارت است از خودداری ایران در کارشکنی و مخالفت با روند صلح خاورمیانه و قطع کمک‌های مالی و تسلیحاتی ایران به گروه‌های تندروی فلسطینی و حزب الله لبنان در تهران در گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته شد. شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل نیز پیش شرط دیگری است که اتحادیه اروپا برای انعقاد پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته است. با این حال در آستانه ورود هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به تهران، 5 تن در ملأ عام در ایران به دار آویخته شدند و افزون بر روشنفکران و روزنامه نگاران زندانی، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز پژوهش‌های اجتماعی به اتهام انتشار نتایج یک نظرسنجی در مورد تمایل مردم ایران در آغاز گفتگوهای حل اختلافات با آمریکا به دادگاه احضار شدند و رئیس دفتر پژوهش‌های اجتماعی راهی زندان شد. آقای کنر ویگان، سخنگوی اتحادیه اروپا، در زمینه گفتگوهای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست لوکزامبورگ در مورد ایران به رادیو آزادی گفت این گفتگوها تا به دست آمدن نتایج مثبت ادامه خواهد داشت. آقای ویگان از سوی دیگر تایید کرد شیمون پرز، وزیر امور خارجه اسرائیل، که نهار را روز دوشنبه میهمان وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ خواهد بود، در جریان گفتگوهای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران در رابطه با اسرائیل قرار خواهد گرفت. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گفتگوهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی درباره وضع حقوق بشر در ایران در حالی آغاز می شود که این اتحادیه به خصوص نگران سرنوشت دکتر ناصر زهرافشان، وکیل دادگستری و حقوقدان زندانی در ایران است. همزمان همکاران این حقوقدان زندانی بر تلاش خود افزودند تا راهی برای آزادی دکتر زهرافشان بیابند، در حالی که شماری دیگر از حقوقدانان ایرانی در آستانه زندان جای دارند. در این گیرودار هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایران برای نخستین بار دیروز جلسه‌ای با حضور کلیه وکلای محکوم به زندان تشکیل داد. جلسه‌ای با حضور خانم دکتر شیرین عبادی، آقایان محمدعلی دادخواه، محسن روحامی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی دارد درباره جلسه دیروز کانون وکلا با محمد سیف‌زاده، یکی از وکلا و حقوقدانان محکوم شده در قوه قضاییه.
آقای سیف‌زاده، در جلسه‌ای که با حضور هیئت مدیره کانون وکلا و وکلای محکوم شده از سوی قوه قضاییه از جمله خود شما برگزار شد، آیا اقدامات مشخصی در رابطه با پرونده شما و سایرین در نظر گرفته شد؟
که در این جلسه شرح کامل پرونده هر یک از آقایان وکلا و همچنین سرکار خانم عبادی مورد بررسی اعضای هیئت مدیره کانون قرار گرفت و تقاضاهایی از هیئت مدیره شد مبنی بر این که به چه صورت با این پرونده ها باید عمل بشه و خواسته هایی رو مطرح کردن که بنا شد در هیئت مدیره مطرح.
چه خواسته های آقای سیف‌زاده؟
خواسته ها هم با توجه به رأی و اظهار نظری که کمیسیون اصل 90 کرده بود و همچنین معاونت محترم ریاست جمهوری در ارتباط با تخلفات دستگاه قضایی در این احکام صادره، بنابر این شد که صحبت‌هایی با قوه قضاییه در رده‌های مختلف انجام بپذیره و همچنین مذاکراتی با کمیسیون اصل 90 و همچنین ریاست جمهوری انجام بشه.
کمیسیون اصل 90 ایراد گرفته بود به روند رسیدگی به پرونده وکلای محکوم شده، ولی خب کمیسیون اصل 90 از لحاظ قانونی قدرت اجرایی نداره. کانون وکلا از لحاظ قانونی میتونه چه اقدامی بکنه در رابطه با این پرونده ها؟
ببینید، کمیسیون اصل 90 هم اگر بگوییم که از لحاظ اجرایی ضمانت اجرا کارش نداره، به نظر من صحیح نیست، به لحاظی که قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی کسانی که تمرد بکنند فرامین کمیسیون اصل 90 را این در محاکم قوه قضاییه به حبس و انفصال حتی تا دائم منفصل میشن. اما کانون به لحاظ این که تنها مرجعی است که حق دارد وکلا را از وکالت محروم بکنه، در حقیقت نمیتواند در مقابل این نقض قانون قوه قضاییه ساکت بنشینه. به لحاظ اینکه موجودیت کانون وکلای دادگستری به خطر افتاده.
این اولین بار بود که هیئت مدیره کانون وکلا جلسه داشت با شما و اصولا وکلای محکوم شده، تمام وکلای محکوم شده. آیا این به این معنی هست که کانون وکلا میخواد نقش فعالتری داشته باشه در این جریان؟
ظاهرا حالا این هست، اما به دنبال اظهار نظر کمیسیون اصل 90 و به خصوص اظهار نظر صریح و شفاف آقای ابتهی به نظر میرسه که کانون پشت گرمی بیشتری پیدا کرده برای حمایت از اعضای خودش.
و فکر میکنید که قوه قضاییه توجهی بکنه به نظرات کانون وکلا؟
با این ایراداتی که مطرح شده قاعدتا محاکم دادگستری خب باید توجه به این قضیه بکنن، به لحاظ اینکه تخدیش مقام وکالت خب ضربه شدیدی به مقامات قضایی میزنه و این صحیح نیست که ما فکر کنیم که فقط وکلا هستن که صدمه میبینن از این روند. ادامهش خود قوه قضایی هم نیست صدمه میخوره، بنابراین ما امیدواریم که قوه قضاییه به این قضیه توجه کنه.
گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو میکرد با محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران و از وکلای ایرانی در آستانه زندان، در حالی که دکتر ناصر زرفشان به جرم افشای اسرار دولتی در زندان به سر میبرد. مدافعان او میگویند دکتر زرفشان صرفا به دلیل پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به زندان افتاده است و دکتر زرفشان نمیتوانست از اسرار دولتی آگاه بوده باشد. حجت‌الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شامگاه گذشته در دمشق پایتخت سوریه بار دیگر تاکید کرد که تهران با تشکیل کشوری کردنشین در عراق مخالف است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سفرش به دمشق دیروز با رئیس جمهوری سوریه بشار اسد دیدار کرد. جزئیات بیشتر از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که به سوریه رفته است با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آنگونه که روزنامه تشرین چاپ دمشق نوشته است، این دیدار در مسیر ایجاد هماهنگی میان دمشق و تهران در برخورد با پیامدهای حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق صورت گرفته است. تشرین که نقطه نظرهای دولت سوریه را بازتاب می‌دهد، در زمینه جزئیات هماهنگی میان تهران و عراق توضیح بیشتری نداده، اما می‌نویسد سوریه و ایران هر دو مخالف حمله نظامی به عراق به شمار می‌روند. به نوشته تشرین، بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها از دیگر موضوعات مورد گفتگو در دیدار علی یونسی با بشار اسد بوده است. وزیر اطلاعات ایران همچنین با عبدالحلیم خدام، معاون رئیس جمهوری سوریه، مصطفی طلاس، وزیر دفاع این کشور و چند تن دیگر از مقامات بلند پایه سوریه به طور جداگانه به مذاکره نشست. در محافل سیاسی در منطقه گفته می شود که وزیر اطلاعات ایران طی اقامت خود در سوریه که مدت آن رسما اعلام نگردیده با پاره از مسئولان سازمانهای فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی که در دمشق به سر می برند دیدار خواهد کرد. علی یونسی را هیئتی از مسئولان وزارت اطلاعات ایران در دیدار از دمشق همراهی می کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز اذعان کرد که وجود نفت در ایران باعث غفلت در پیریزی اقتصادی سالم شده است. اقتصادی سالم. با این حال آقای خاتمی دیروز در حضوری ناگهانی در مجلس شورای اسلامی از کارنامه اقتصادی دولتش دفاع کرد. همزمان رئیس جمهوری اسلامی از کندی روند خصوصی سازی در ایران به تندی انتقاد کرده است. آقای خاتمی میگوید این روند باید تسریع شود و هر که در این راه کوتاهی کند مجازات خواهد شد. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. فریدون زرنگار.
به گزارش روزنامه‌های ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی با مطالعه آخرین گزارش فروش شرکت‌های دولتی و فرایند خصوصی سازی آنها از کندی سرعت روند خصوصی سازی اظهار نارضایتی کرده است. در گزارش ارائه شده به رئیس جمهور پیش بینی می شود که در صورت همکاری تمام وزارتخانه ها در امر واگذاری شرکت های دولتی، درآمد حاصل از فروش سهام این شرکت ها تا پایان امسال به 5000 میلیارد ریال هم نمی رسد که از نصف رقم پیش بینی شده هم کمتر خواهد بود. به گزارش روزنامه انتخاب، محمد خاتمی از مسئولین امور خصوصی سازی خواسته است که اهداف خصوصی سازی در چارچوب برنامه سوم را مد نظر قرار دهند و در تحقق آن بکوشند. در غیر این صورت متخلفان در هر مقامی که باشند مجازات خواهند شد. در گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری در مورد خصوصی سازی آمده است که تنها 3 وزارتخانه نفت، جهاد کشاورزی و نیرو برای واگذاری شرکت‌های تحت پوشش خود اقداماتی انجام دادند و سایر وزارتخانه‌ها هنوز به سازمان خصوصی سازی وکالت هم ندادند. بدین ترتیب به نظر می رسد که فرایند خصوصی سازی در بدنه دولت محمد خاتمی هم با موانع روبروست. علی میرزاخانی روزنامه‌نگار در تهران علل کندی روند خصوصی سازی و موانع موجود در راه خصوصی سازی شرکت های دولتی را اینگونه شرح می دهد.
برای اینکه مشخص بشه که چه موانعی بر سر راه خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی وجود داره، اول باید این موضوع مشخص بشه که اصلا شرکت دولتی چیه و چه اهرم و ابزاری هست در دست وزرا که در واقع نماینده بخشی از حاکمیت هستن در دستگاه دولتی. شرکت های دولتی ابزار مالی، سیاسی و پشتوانه اجتماعی وزرای مختلفی هستند که به نمایندگی از جناح‌های مختلف سیاسی و حاکمیت در هیئت دولت عضویت دارند. از این زاویه که بودجه وزارتخانه‌ها که در اختیار وزرا قرار داده میشه و دستگاه‌های دولتی هزینه کردن از این بودجه حساب و کتاب داره و به راحتی نمیتوان اونها رو در هر محلی هزینه کرد. ولی شرکت های دولتی بودجه‌ای که در اختیارشون هست در واقع مقید و در قید و بند اینجور مسائل نیست.
در واقع منافع مالی که در اختیار وزارتخونه ها و وزرا هست مانع از این میشه که این وزارتخونه ها مسئله خصوصی سازی رو پیگیری کنن.
دقیقاً. ببینید، اینا یکیش منافع مالی هست، یکیش هم مسائل سیاسی هست. خب اینها میتونه در مواقع انتخابات و تعیین تکلیف سیاسی دولت یا جاهای مختلف، قوای مختلف میتونه مؤثر باشه. از اینهای مختلفی که میشه از اینها استفاده کرد، پشتوانه اجتماعی جناحهای مختلف سیاسی میتونن باشن از لحاظ استخدام نیروهاشون و افرافیانشون که هر کدوم از این شرکت‌های دولتی شرکت‌های اقماری بسیار زیادی هم دارن که به شیوه شرکت‌های خصوصی اداره میشن، یعنی هیئت مدیره دارن و هیئت مدیره ها که در واقع باید نمایندگان سهامداران باشن همشون نمایندگان یک جا هستن و به اندازه بخش خصوصی و حتی بالاتر از بخش خصوصی اینا دریافتی‌هاشون هست و مزایای مختلفشون که میشه یک رانت های مختلفی رو تحت پوشش این شرکت ها تقسیم کرد.
در گزارش آمده که بجز 3 وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، دیگر وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی با سازمان خصوصی سازی همکاری نکردند. نقش سازمان خصوصی سازی در فرایند فروش شرکت های دولتی چی هست؟
در برنامه سوم تصویب شده که سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی در واقع تشکیل بشه که این سازمان وکالت نامه بگیره از وزارتخانه های مختلف برای واگذاری شرکت های تحت پوشش این وزارتخانه ها. ولی مسئله این نیست، یعنی وزارتخانه هایی هم که نام برده شده، نفت، نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، اینها هم موفقیتی در واگذاری شرکت های دولتی نداشتن. اگر وکالت نامه دادن هم باز مسئله خاصی رو حل نمیکنه. سازمان خصوصی سازی هم یکی از انتقادات مهمش اینه که اینها علارغم وکالت دادن کارشکنی های مختلفی در واگذاری شرکت هاشون انجام میدن که اون ریز مسائل رو باید دید که چه در واقع موانعی وجود داره بر سر واگذاری.
یعنی میشود گفت که موانع مهم در راه خصوصی سازی بیشتر در داخل کابینه مطرح هست تا در بیرون از آن؟
هم در داخل کابینه هست هم در بیرون کابینه، ولی بیشتر میشه گفت که بله در داخل کابینه هست و این وزرا هم تنها وزیرای آقای خاتمی نیستن.
علی میرزایی، روزنامه‌نگار در تهران. همچنان در ایران لوایح اخیر دولت درباره تبیین اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات همچنان موضوع بحث در محافل سیاسی ایران است. شماری از محافظه‌کاران می‌گویند لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری دیکتاتوری را تئوریزه کرده و قانون اساسی را نقض کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری دیروز در صحنه علنی مجلس از لوایح خود دفاع کرد و گفت نگران بروز دیکتاتوری در نهادهایی است که اختیارات فراوان دارند اما خود را پاسخگو نمی‌دانند. چکیده بحث‌ها در محافل سیاسی ایران در همین زمینه در گفتاری از مهدی خلجی از رادیو آزادی.
اسدالله بادامچیان از رهبران گروه محافظه‌کار هیئت مؤتلفه اسلامی گفته است لایحه اخیر دولت درباره اصلاح قانون انتخابات ضد آزادی انتخابات و ضد استقلال رأی و آزادی رأی مردم و ضد جمهوری اسلامی است و دیکتاتوری جناح اکثریت حاکم را به دنبال می آورد. آقای بادامچیان گفته است اگر قبلا نسبت اصلاح طلبان و محافظه‌کاران 85% به 15% بود، این نسبت اکنون اگر معکوس نشده باشد دست کم به حدی است که اصلاح طلبان را نگران کرده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی سابق وزارت کشور در پاسخ به او گفته است برای اینکه فرد یا جناحی دیکتاتور شود آیا جز این است که وی نیاز به قدرت مطلقه غیر پاسخگو دارد؟ آقای تاج‌زاده گفته است اعمال دیکتاتوری نیازمند در اختیار داشتن نیروهای مسلح، نهادهای قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و زندانها، انحصار رادیو و تلویزیون، اختیارات فراقانونی حتی در حد انحلال پارلمان، پاسخگو نبودن به دستگاه قضایی و نیز به نهادهای حکومتی و مدنی، امکان پرونده‌سازی قضایی علیه منتقدان و نیز رقبای سیاسی و محکوم کردن آنان است. و با این شرایط آیا آقای خاتمی میتواند دیکتاتور شود؟ آنچه آقای تاج‌زاده به منزله شرایط و ابزار لازم برای اعمال دیکتاتوری آورده است، آشکارا از اختیارات و امتیازات رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آید. بنابراین اصلاح طلبان در برابر اتهام دیکتاتوری به رئیس جمهوری، محافظه‌کاران و تلویحاً رهبر جمهوری اسلامی را به دیکتاتوری متهم می کنند. محمد خاتمی در سخنان اخیر خود نیز گفت اگر باید دغدغه بروز دیکتاتوری را داشت که باید داشت، باید سراغ دستگاه‌ها و زوایایی رفت که در آنها اختیار حتی نقض قانون اساسی هست ولی سازوکار پاسخگو کردن آنها نیست. همچنین مصطفی تاج‌زاده در پاسخ خود به اسدالله بادامچیان گفته است از اینکه با دیکتاتوری اکثریت مخالفید تقدیر می‌کنم، اما از اینکه دیکتاتوری اقلیت را محکوم نمی‌کنید متاسفم. در این حال بنابر پاره گزارش‌ها محمد خاتمی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه اخیر دولت گفتگو کرده است. از دید شماری از ناظران این گفتگوها نشان می‌دهد که اصلاح طلبان امیدی به تأیید این لوایح در شورای نگهبان ندارند و تلاش می‌کنند تا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را به تصویب نهایی برسانند. با این همه علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی به خبرنگاران گفته است حتی در صورتی که لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری تصویب شود، اجرای آن به عمر ریاست جمهوری محمد خاتمی کفاف نخواهد داد. در محافل سیاسی گفته می شود که اصلاح طلبان تلاش می کنند این لوایح هر دو به تصویب برسد، زیرا اگر لایحه اصلاح قانون انتخابات تصویب نشود و لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری تصویب شود، ممکن است نتیجه کار به قدرت رسیدن شخصی در فرایندی غیر دموکراتیک و برخوردار از توانها و اختیارهای فراوان باشد. در نتیجه برای بسیاری از اصلاح طلبان تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات مهمتر از تصویب لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری است، چون عقیده دارند اگر لایحه اصلاح قانون انتخابات پذیرفته شود لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری هم پذیرفته خواهد شد، اما ممکن است محافظه‌کاران در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری را بپذیرند اما لایحه اصلاح قانون انتخابات را رد کنند.
گفتاری بود از مهدی خلجی. در ادامه برنامه پس از مشروع خبرها از جمله گزارشی درباره زندان‌ها در پایتخت ایران. از گروهی میگوییم که از آن به دام افتادند. قاضی دادگاه میگوید اعضای این گروه باند آدمخوارها هستند. از یک آدمخوار دیگر هم یاد میکنیم. آدمخواری در ایران که البته اگر دستش به آدم برسد. آدمخواری که نسلش رو به انقراض میرود. گربه وحشی و زیبایی به نام یوزپلنگ آسیایی. همه اینها و بیشتر در ادامه همین برنامه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بخش دیگری از خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف از آن جلوگیری از مجازات خودسرانه افراد به اتهام قصاص یا محدودالدم بودن است. بر اساس قانون کنونی در صورتی که شخصی کسی را با به اعتقاد به قصاص یا محدودالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنا علیه مورد قصاص یا محدودالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد محدودالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است. محمد علی ابتهی معاون امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری در نامه‌ای به مسئول دبیرخانه ائمه جمعه از سخنان برخی از امامان جمعه درباره لوایح پیشنهادی دولت محمد خاتمی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ابتهی گفته است متاسفانه در بولتن هفتگی دبیرخانه ائمه جمعه مطالبی علیه لوایح ارائه شده دولت نوشته شده که اثرات آن را اگرچه در خطبه بزرگان کمتر دیده ایم، اما در بعضی شهرستان ها و قصبات ائمه جمعه تحت تأثیر این نوشته ها مطالبی علیه لوایح دولت و احیانا با تعابیر غیر مؤدبانه و دور از شأن جایگاه نماز جمعه مطرح کردند. در آمریکا در ادامه جستجوی گسترده به دنبال تکتیرانداز ناشناسی که از حدود 3 هفته پیش 11 نفر را در منطقه واشنگتن دی سی به ضرب گلوله کشته است، پلیس شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا امروز دوشنبه مردی را دستگیر کرد. هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. بسیاری از مدارس منطقه از بیم حمله تکتیرانداز تعطیل شدند و 200,000 دانش آموز از رفتن به مدرسه باز ماندند. پلیس احتمال می‌دهد که این تکتیرانداز در آخرین حمله خود پیغامی به جا گذاشته باشد. جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در مسکو با مقام‌های روسیه درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، وضعیت عراق و همکاری‌های امنیتی آمریکا و روسیه رایزنی کرد. همکاری‌های روسیه و ایران نیز از دیگر موضوع‌های اصلی در مذاکرات بولتون با مقام‌های روسیه است. به رغم ابراز نگرانی آمریکا روز دوشنبه امروز، الکساندر رومیانتسف وزیر نیروی هسته‌ای روسیه تکرار کرد که تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر تنها هدف‌های صلح جویانه را دنبال می‌کند و ایران نخواهد توانست با بهره‌گیری از این نیروگاه جنگ افزار هسته‌ای تولید کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران پایگاه نظامی در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت، چرا که چنین کاری با سیاست‌های ایران در تضاد است. آقای آصفی در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی بحث‌انگیز اخیر درباره مناسبات ایران و آمریکا گفت وزیران اطلاعات و امور خارجه در روزهای آینده در این باره به نمایندگان مجلس پاسخ خواهند داد. علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مخالفت ایران را با تشکیل یک کشور کرد در شمال عراق اعلام کرد. آقای یونسی در سفر به دمشق پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت مخالفان حکومت عراق نخواهند گذاشت که به وسیله‌ای برای برآوردن هدف‌های آمریکا بدل شوند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز در ادامه سفر خود به چند کشور عرب روز یکشنبه در دمشق با آقای اسد دیدار کرد. در این ملاقات بحران خاورمیانه و مسئله عراق مورد بحث قرار گرفت. و فرمانده نیروی انتظامی ناحیه خراسان از دستگیری 243 نفر به اتهام عضویت در یک باند فحشا و شرارت در مشهد خبر داد. سرتیب اسکندر مؤمنی گفت برای تعدادی از اعضای این باندها از سوی مراجع قضایی حکم اعدام صادر شده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهیم شنید.
علی اکبر موسوی خوئینی نماینده اصلاحگرای تهران در مجلس شورای اسلامی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌های پایتخت ایران تا اندازه‌ای پرده برداشته است. آقای خوئینی که عضو کمیته‌ای در مجلس برای رسیدگی به وضعیت زندان‌هاست، جزئیات فعالیت‌های خود را برای سر و سامان دادن به بازداشتگاه‌های تهران تشریح کرده است. هدف فعالیت‌های آقای خوئینی و همکارانش برچیدن بازداشتگاه‌هایی است که خارج از نظارت سازمان زندان‌ها و به گونه‌ای خودسرانه مخالفان سیاسی را بازداشت و نگهداری می‌کنند. سیاوش اردلان نگاهی دارد به اطلاعات ارائه شده آقای خوئینی به خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا.
اطلاعاتی که علی اکبر موسوی خوئینی نماینده اصلاح طلب تهران در مورد بازداشتگاه‌های پایتخت به خبرگزاری دانشجویان داده، فهرستی از این بازداشتگاه‌ها و وضعیت آنها را ارائه می‌دهد. اظهارات آقای موسوی خوئینی از اقدامات سازمان‌های امنیتی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی برای نگهداری متهمان مورد نظرشان پرده برمی‌دارد. آقای خوئینی جزء کمیته‌ای در مجلس است که هدف آن برچیدن بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌هاست. اعضای این کمیته در مجلس از چندین زندان و بازداشتگاه در تهران بازدید کردند. از گفته‌های آقای خوئینی چنین برمی‌آید که او و همکارانش موفق شدند بیشتر بازداشتگاه‌هایی را که زیر نظر سازمان زندان‌ها نبوده، زیر نظارت این سازمان ببرند. بجز بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه که در خیابان استاد مطهری قرار دارد و به گفته آقای خوئینی دو طبقه زیر زمین واقع شده. این بازداشتگاه همان جایی است که چندی پیش تحت عنوان اداره اماکن در آنجا شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران احضار و بازجویی شدند. اما بازداشتگاه‌هایی که آقای خوئینی میگوید موفق شده آنها را یا زیر نظارت سازمان زندان‌ها ببرد یا به خود زندان اوین منتقل کند، از این قرارند. بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران به نام بازداشتگاه 59 سپاه واقع در اشرت‌آباد. بسیاری از فعالان ملی مذهبی که سال گذشته دستگیر شدند در بازداشتگاه 59 سپاه زندانی بودند. آقای خوئینی میگوید سپاه پاسداران اینک این محل را تعطیل کرده و متهمان خود را در بندی از زندان اوین نگهداری میکند. بازداشتگاه دیگری که به گفته آقای خوئینی زیر نظارت سازمان زندان ها رفته متعلق به ارتش بود و زندان حشمتی نام داشت که محل آن واقع در چهارراه قصر بود. آقای خوئینی اشاره به وضعیت یکی از بازداشتگاه متعلق به وزارت دفاع در نزدیکی فرودگاه تهران نکرد. اما سازمانی که بر اساس اطلاعات داده شده آقای خوئینی بیش از همه بازداشتگاه دارد، نیروی انتظامی یعنی پلیس یا همان ناجاست. موسوی خوئینی از سه بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی نام می‌برد. یکی بازداشتگاه ناطب که چسبیده به ساختمان وزارت خارجه در خیابان باغ ملی بود و اینک تعطیل شده است. دوم بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به وزرا که آقای خوئینی ابراز امیدواری کرد وضعیت آن بهبود بیابد. بالاخره سومین بازداشتگاه نیروی انتظامی که موسوی خوئینی از آن نام می‌برد مربوط به متهمان مواد مخدر است و محل آن در شمال پادگان اشرت‌آباد قرار دارد. آقای خوئینی می‌گوید بند زنان این بازداشتگاه پهلوی سلولی بود که در روزگار گذشته آیت الله خمینی آنجا مدتی در بازداشت بود. یک نکته‌ای که موسوی خوئینی در لابلای اظهاراتش از آن میگوید و میگذرد مربوط به دیدار او با زندانیان بند زنان در زندان اوین است. آقای خوئینی میگوید زنان زندانی در این بند مطالبی را در مورد رفتار مسئولان مجتمع قضایی ارشاد با آنها هنگام دستگیری مطرح کردند که موجب تعجب و تأسف او شد. آقای خوئینی از دادن توضیحات بیشتر خودداری می‌کند، اما روشن می‌سازد که حتی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز به خاطر رفتار مسئولان مجتمع قضایی ارشاد با زنان آنجا را تعطیل کرد. بیشتر گفته‌های موسوی خوئینی مربوط به بازداشتگاه‌هایی بود که با پرونده‌های سیاسی و متهمان سیاسی سر و کار داشتند. ملاک موفقیت بر آقای خوئینی و همکارانش در مجلس قرار گرفتن این بازداشتگاه‌ها در زیر نظارت سازمان زندان‌هاست.
اما علی اکبر موسوی خوئینی از کدام بازداشتگاه ها نام نمی برد و فعالان سیاسی اقدامات او و کمیتهش در مجلس را چگونه ارزیابی می کنند؟ این پرسشی است که سیاوش اردلان با حسن زارعزاده در میان می گذارد، با مسئول تشکلی در ایران به نام کانون دفاع از زندانیان سیاسی.
آقای زارعزاده، در اطلاعاتی که موسوی خوئینی راجع به وضعیت بازداشتگاه ارائه داده مشخصا از کدوم بازداشتگاه ها اسم نبرده؟ بازداشتگاهی که هنوز زیر نظارت سازمان زندان ها نرفتند.
به نظر من از بازداشتگاه وزارت دفاع و بازداشتگاه اطلاعات ناجا یعنی اطلاعات کل نیروی انتظامی مشخصا اسم برده نشده.
بازداشتگاه نیروی انتظامی کجا هست؟ کدوم بازداشتگاهه؟
بازداشتگاه نیروی انتظامی که مربوط هست به اطلاعات ناجا در سئول هست و در این بازداشتگاه ها با متهمان سیاسی برخورد میکنند که قبلا آقای سیامک پورزند، خردادیان، خود بنده و اخیرا هم آقای مصطفی پیران مدتی در این بازداشتگاه بودند.
این بازداشتگاه گفتین خیابون سئول یعنی نزدیکای ونک، رفتار مسئولان بازداشتگاه چگونه بوده با متهمان؟
بله من از نزدیک شاهد بودم، با خود من هم انجام شده. متاسفانه اونجا با متهمان برخوردهای بدی صورت میگیره و شدیداً متهمان رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، مورد شکنجه قرار میدن، توهین میکنن و امکانات بهداشتی در اختیارشون قرار نمیدن و البته علاوه بر متهمان سیاسی و امنیتی اکثریت متهمان اونها رو متهمان منکراتی و یا زنانی که زنان خیابانی تشکیل میده.
اون وقت مسئول این بازداشتگاهی میدونین کی هست؟
قاضی دادگاه عمومی مجتمع قضایی فرودگاه ناظر هست بر این بازداشتگاه که اونجا حکم صادر میکنه.
شما اشاره کردیم به بازداشتگاه دیگه که آقای خوئینی اشاره نکرد، بازداشتگاه متعلق به وزارت دفاع اگه اشتباه نکنم نزدیکی فرودگاه تهران قرار داره. به غیر از این شما دیگه راجع به بازداشتگاه چی میدونید؟
بازداشتگاه وزارت دفاع الان یک بازداشتگاه نظامی هست، اما متاسفانه در اونجا بارها متهمان سیاسی رو بردن، از جمله آقای تبرزادی، آقای پرویز سفری، از دوستان ما آقای فرهاد کهندانی، آقای ناظم‌زاده که در این بازداشتگاه بودن، اما الان متهم سیاسی رو من فکر نمی‌کنم الان اونجا ببرن، با اینکه این بازداشتگاه مال وزارت دفاع است، اما سپاه هم اونجا با متهمان رو زیر نظر داشت.
نظر خودتون چی است درباره اینکه چرا آقای موسوی خوئینی اشاره‌ای به این دو بازداشتگاه نکرده؟ آیا موفق نشد از اونها بازدید بکنه یا اینکه موفق نشد این بازداشتگاه رو زیر نظارت سازمان زندان‌ها ببره؟
فکر میکنم که در مورد بازداشتگاه وزارت دفاع اطلاعات کافی رو دارن، اما در مورد بازداشتگاه اطلاعات ناجا اطلاعات کافی رو ندارن و به نظر من از دید اونها پنهون مونده. مثلا آقای سیامک پورزند 4 ماه در اونجا در سلول انفرادی بوده، در حالی کسی نمیدونست مکان بازداشتیشون کجا هست. خود بنده هم یک ماه اونجا بودم و با توجه به جوی که در اون بازداشتگاه وجود داره توصیه میکنم نمایندگان محترم مجلس به اون مکان برن و از نزدیک ببینن و در مورد اون کار بکنن.
آقای خوئینی چون نماینده تهران هست، همه اطلاعاتش راجع به بازداشتگاه‌های خودسری بوده که تو تهران فعالیت می‌کردن. راجع به بازداشتگاه‌های تو شهرستان‌ها وضعیت به چه صورت است؟ آیا با سازمان زندان‌ها اینا زیر نظارت این سازمان هستند یا اونجا هم خودسرانه فعالیت می‌کنن؟ وضعیت اونجا چجوریه؟
شهرستان‌ها با تهران چندان قابل مقایسه نیست و وضعیت اونها از لحاظ بهداشتی و برخورد با متهمان قابل قیاس با تهران نیست و وضعیت بدی داره به نظر من.
آقای زارزاده، ظاهراً ملاک موفقیت برای آقای موسوی خوئینی و همکارانش تو مجلس این بوده که این بازداشتگاه رو ببرن زیر نظارت سازمان زندان‌ها. فکر میکنین چقدر تفاوت در اصل قضیه بکنه حالا مثلا یه بازداشتگاه زیر نظارت سازمان زندان‌ها بره یا منتقل بشه به زندان اوین؟ لحاظ مثلا برخورد با متهمان و نحوه دستگیریشون اینها عرض میکنم.
البته با اینکه یه مقداری قانونمند میشه و همین امر نشون میده که مجبور هستن یه مقداری قواعد و مقررات رو قبول بکنن، اما در اصل قضیه تفاوت کمی میکنه. برای اینکه به عنوان مثال این بازداشتگاه ها نهایتاً وجود دارن، مثل بازداشتگاه سپاه یا سایر بازداشتگاه ها وجود دارن و به یک مکان خاص منتقل میشن، اما همون رویه ها وجود داره، برخورد ها وجود داره، دخالت در حوزه هایی که مربوط به اونها نیست وجود داره. مثلا سپاه در مسائل سیاسی دخالت میکنه و همین الان آقای مهندس تبرزدی در بازداشتگاه سپاه در داخل زندان اوین هست که به نظر من شرایط بدی هم داره این بازداشتگاه. این است که اینا مسئله‌ای است که وجود داره و با وجود اینکه قدم های مثبتی برداشته شده، اما به نظر من موفقیت خیلی زیادی هم در پی نداشته.
گفتگوی سیاوش اردلان از رادیو آزادی بود با حسن زارزاده، مسئول کانون دفاع از زندانیان سیاسی در ایران. در تهران مجلس شورای اسلامی طرحی را به بحث خواهد گذاشت که آن بخش از قانون مجازات اسلامی که کشتن افراد را به بهانه ارتداد تشویق می‌کند اصلاح خواهد کرد. بر اساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، کشتن افراد مرتد بدون اخذ مجوز از دادگاه مجاز است و اگر ارتداد شخصی برای شخصی دیگر احراز شود، کشتن او مجازاتی در پی ندارد. پس از فتوای آیت الله خمینی درباره وجوب قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، موضوع ارتداد در سالهای اخیر در محافل روشنفکری و نیز در محافل سیاسی ایران مطرح شده است. همچنین ترور کنندگان سعید حجاریان، اصلاح گرای معروف در ایران، گفته بودند که او را به دلیل ارتداد از دین اسلام ترور کردند. گفتاری از مهدی خلجی.
ارتداد در اصطلاح فقه شیعه به معنای بی اعتقاد شدن یک مسلمان به دین اسلام است. حکم ارتداد در فقه شیعه عموماً قتل است و قتل مرتد نه تنها مجاز بلکه در مواردی واجب است. در صورتی که شخصی به اصول اعتقادی اسلام مانند توحید یا نبوت یا شخص پیامبر و از نظر شیعیان به امامان شیعه توهین کند، کشتن او واجب است. در سالهای اخیر و در پی فتوای آیت الله خمینی درباره قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، بحث ارتداد به محافل روشنفکری و حتی سیاسی کشیده شد. بسیاری از روشنفکران دینی مانند عبدالکریم سروش این پرسش را پیش کشیدند که اگر کشتن یک فرد مرتد جایز است، پس تکلیف آزادی اندیشه و بیان چه می شود؟ آقای سروش حتی در نامه‌ای که در مجله کیان منتشر شد، از آیت الله منتظری پرسید که حکم ارتداد در اسلام با آزادی عقیده چگونه سازگار است؟ اما آیت الله منتظری به پیروی از دیگر فقیهان شیعه از حکم ارتداد دفاع کرد. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای موضوع فتواهایی مطرح شد که حکم ارتداد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را صادر کرده بود و عاملان قتل‌ها بر اساس این فتواها به قتل آن قربانیان دست داده بودند. در سال 78 سعید حجاریان، چهره برجسته اصلاحات، به ضرب گلوله‌ای از پای افتاد. ضاربان گفتند که او را مرتد می‌دانستند و بنابراین این حق شرعی و قانونی آنها بوده است که او را بکشند. طبق یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، قتل مرتد بدون اجازه گرفتن از دادگاه مجاز است و اگر کسی مرتدی را بکشد و در دادگاه اثبات کند که او مرتد بوده، تبرئه می شود و اگر نتواند اثبات کند، عمل او قتل غیر عمد به شمار می آید. منتقدان فقه شیعه و نیز جمهوری اسلامی این را یکی از موارد تجویز خشونت در فقه و نیز در قانون مجازات اسلامی می دانند. با گسترش آموزش و آگاهی در جامعه ایران و شکست شدن انحصار روحانیت در آموزش دین، تفسیرهای مختلفی از دین به وجود آمده که لزوماً پذیرفته روحانیان نیست. در همین حال تردیدها در اصول و مبانی موجود اسلام ذهن بخش عمده‌ای از جوانان، دانشگاهیان و فرهیختگان را فرا گرفته است. طبق آماری که چندی پیش در بیانیه کنگره سوم جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد، بیشتر جوانان در ایران معتقد هستند که اسلام آن چیزی نیست که روحانیان میگویند. در نتیجه برخی از روحانیان تندرو برای سرکوب سیاسی رقبای خود احکام ارتداد برای آنها صادر میکنند. حسن یوسفی اشکوری، روحانی ناراضی که اکنون به 7 سال زندان محکوم شده است، ابتدا به خاطر اظهار نظرهایش از جمله درباره حجاب به ارتداد متهم شده بود. همچنین هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز که اکنون در زندان به سر می‌برد، در آغاز به دشنام دادن به پیامبر متهم شده بود. البته بسیاری از جامعه شناسان اعتقاد دارند که اتهام ارتداد اگر در گذشته موجب طرد یک شخص از جامعه مؤمنان میشد، در جهان امروز نمیتواند چنین کارکردی داشته باشد و نتایج معکوس دارد. به سبب آنکه مشروعیت دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان امروزه در جهان فراگیر شده، متهم کردن شخصی به ارتداد به معنای مخالفت با اصل بدیهی و پذیرفته آزادی عقیده است. گفته شده که مجلس شورای اسلامی طرحی در دست دارد که موادی از قانون مجازات اسلامی را که کشتن مرتد را تشویق می‌کند اصلاح کند. هنوز از چند و چون این اصلاحیه و زمان طرح آن در صحن علنی مجلس گزارشی در دست نیست. اما حتی به فرض به تصویب نهایی نرسیدن این طرح، یکی از زمینه‌های قانونی خشونت علیه آزادی اندیشه در قانون مجازات جمهوری اسلامی به وضوح برجسته شده و در معرض داوری همگان قرار گرفته است.
از مشهد، خبر می‌رسد اعضای یک گروه 4 نفری که قاضی دادگاه از آن با نام باند آدمخوارها یاد کرده است، به دام افتادند. اتهام به اصطلاح آدمخوارها این است که دختران ایرانی را اقفال می‌کردند و برای تنفروشی به پاکستان می‌بردند. شگرد آدمخوارها در اقفال دختران ایرانی 12 تا 20 ساله غیر رسمی عقد کردن آنها و بردن به آن سوی مرز بوده است. اکثر آدمخوارها به اصطلاح آدمخوارها غیر ایرانی هستند. به تازگی بر شمار انتشار گزارش‌های مشابه گزارش‌های شبیه به دام افتادن آدمخوارها انتشارشان در ایران روز به روز افزوده شده است. ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی درباره باند به اصطلاح آدمخوار گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی سر روزنامه‌نگار در مشهد.
به گفته آقای شمس گیلانی، رئیس حوزه 4 قضایی مشهد، پرونده باندی به نام آدمخوارها تا کنون 15 شاکی خصوصی دارد، اما نیروی انتظامی تعداد قربانیان این گروه را 100 نفر اعلام کرده است. وی افزود اعضای این گروه دختران و زنان را میرو بودند و در مجلس لهو و لعب از آنها سوء استفاده می کردند. قاضی شمس گیلانی همچنین گفته است حتی اگر شاکیان از شکایت خود بگذرند، به خاطر جنبه عمومی و ضد امنیتی این پرونده، مدعی العموم آن را با جدیت و در حضور خبرنگاران پیگیری خواهد کرد. از این دست خبرها به تازگی در رسانه‌ها بسیار به چشم می‌خورد. آیا واقعاً این پدیده قاچاق زنان در ایران بیشتر شده یا مسئولان به این موضوع روشن‌تر می‌پردازند؟ محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران در مشهد، با نظر دوم موافق است.
دلایل و قرائن وجود داره برای انعکاس بیشترش. یکی از اون چیزها گزارش کاری است که معمولا پلیس هر چند وقت یک بار میده و یکی از مسائلی که این روزها دستور کار پلیس قرار گرفته بود، برخورد با این مسئله و جمع‌آوری ظواهر فساد و فحشا از سطح شهر و برخورد با باندهای فساد و فحشا بود. خب طبیعی پلیس هم باید گزارش کاری بده و وقتی گزارش کار میده، مطلب به سطح جامعه منتقل میشه و بیشتر به چشم میاد.
آقای جوادی حسار میگوید چون فساد یک شبه به وجود نمی آید،
بلکه این مسئله ریشه داره و سالهای گذشته در کشور ریشه دوونده بوده و داشته تکثیر می شده و این روزها هم روزهایی است که دارن با عوامل جمع و جور کننده و بسیج کننده و سامان دهنده مسائل فساد و فحشا که تحت عنوان باندهای مختلفی فعالیت می کردن برخورد می کنن.
خبر فروختن یا فرار یا قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شایع است، اما این خبر آنقدر تعجب برانگیز و پرواکنش نبوده است، چه بنا به گفته کارشناسان بسیاری از مردم جنوب و جنوب غربی به ویژه از جنگ آسیب‌های زیادی دیدند و فقیرتر شدند، اما همسایگان شرقی ایران، افغانستان و پاکستان آنطور که معروف است وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند. پس این پرسش پیش می آید که آیا مردم شرق ایران تا این اندازه دست تنگ شدند که دختران خود را می فروشند یا این موضوع دلایل دیگری دارد؟
یقینا نمیتونه این دلیل باشه، چون مسائل اقتصادی در سراسر کشور رنگ مشابهی دارن. یعنی اینجور نیست که چرخ ماشین ها یا مثلا اهالی سیستان و بلوچستان و مثلا خراسان وضعیت اقتصادیشون خیلی فرق باشه شما بقیه نقاط کشور. بلکه یکی از انگیزه هایی که میتونه به قاچاق انسان و خصوصا این دختران 10-12 ساله به بالا به این منطقه الان توجیه اقتصادی پیدا بکنه، شاید حضور باندهایی که اونا مرکزیتشون رو به خاطر ناامن شدن وضعیتشون در داخل ایران به اون طرف مرز منتقل کردن، چون هزینه های نگهداری و هزینه های اقتصادی پاکستان و افغانستان مرتبط کمتر از ایران هست. جمع‌آوری و ساماندهی اونها و بعد قاچاق اونها به حوزه خلیج فارس از داخل پاکستان شاید خیلی اقتصادی تر باشه تا اینکه در ایران بخوان این کارو انجام بدن. خب اینها اگر خارجی هستند، طبیعتاً اون طرف مرز امنیت بیشتری دارن تا داخل ایران.
به دام افتادن باند آدمخوارها در مشهد. ماه منیر رحیمی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو می‌کرد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
با برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6 و 30 تا 10 و 30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز. 31 متر، 9,510 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه، گزارش اینترنت، ورزش، کتاب، پزشکی، دانش، همراه با گفتگویی درباره چیتا، همان یوزپلنگ خودمان که نسلش رو به انقراض است. اما پیش از آن و پیش از مشروع خبرها، گوگوش می‌خواند غریب آشنا.
Hello.